درسم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. از ابرها بپرسید احوال ماه ما را، ای کاش دیده باشد از دور آه ما را. یک ماه با نگاهش شب تا سحر نشستیم، رفت و به خون نشانده حالا نگاه ما را. یک ماه با لبی خشک افطار گریه کردیم، ای کاش شسته باشد باران گناه ما را. شبهای قدر مویش یلدای عاشقی بود، صبحی نبود ای کاش شام سیاه ما را. در عید فطر چشمش از توبه توبه کردیم، خط هلال ابروش کج کرد راه ما را. عشقش سفید کرد و معنای تازه‌ای داد بخت سیاه ما را، عمر تباه ما را. سلام میکنم به همه دوستان نازنینم، بیننده های خوب، شنونده های نازنینمون. دیگه باید بگیم که داره تموم میشه این مهمونی با شکوه. البته شاید این ماییم که داریم تموم میشیم، ولی خوش به حال همه اونهایی که همیشه خودشون رو سر سفره خدای متعال میدونن. خوش به حال همه اونهایی که توی این روزهای پایانی این ضیافت با شکوه قدر تمام لحظات و ثانیه هاش رو میدونن، برای ما دعا میکنن، ما هم دعاشون میکنیم. خدا کنه این آخرین ماه رمضان عمرمون نباشه، و اگر بود انشاءالله همه گناهانمون بخشیده شده باشه و پاک پاک به سمت خدای متعال بریم. اللهم الم تکن غفرت لنا فی ما مضا من رمضان، فاغفر لنا فی ما بقی من. با احترام، با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت جای آبدینی عزیز و نازنین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و همچنین سلام علیکم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز، و آرزوی قبولی همه طاعات و عباداتشون در این ماه. و من دو تا نکترم انشالله حالا بعد از دعای فرج بگیم که اون صلوات رسمیمون و دعای رسمیمون هم آغاز شده باشه.
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الله حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله به برکت این ماه عظیم که ماه طهارت و تمحیص پاک شدن، ماه غفران است، گناهان و موانع وجودی همه امت با هم پاک شده باشه و زمینه ظهور و بستر ظهور آماده تر شده باشه. و انشالله عید فطر ما با ظهور حضرت همراه باشه و عیدی همه ما ظهور حضرت باشه. هر چقدر این باور و یقین تو وجودمون امکان پذیرتر بشه و قوی تر بشه و طلب وجود حضرت در وجودمون و نیازمون به اون وجود بیشتر احساس بشه، قطعا فرج نزدیکتر خواهد شد
انشاءالله.
یه نکته رو میخواستم ابتدا عرض بکنم که دوستان، ما یه دعای ودای ماه مبارک رمضان داریم که شاید هم تا به حال توی گفتگوهای این چند وقته ذکر شده باشه،
دعای 45
صحیفه سجادیه. حتما قبل از اینکه روز آخر بشه این دعا رو بخونیم، شده همین امشب این دعا رو بخونیم. در معرفی ماه مبارک رمضان این دعا سهم به سزایی داره. وقتی که اون سلامها رو میده امام سجاد علیه السلام به این ماه که السلام علیک یا خیر مصحوبن، ای بهترین همنشین که ما قدرت رو ندونستیم و تمام شدی، اگر انسان ببینه اون موقع حسرت نمیخوره که کاشکی این خورده زودتر اینو خونده بودم، یه قدری با توجه هم بیشتری میتونستم از لحظات ماه استفاده بکنم. بد نیست این دعا رو، طولانی هم خیلی نیست که اذیت بشیم، به عنوان یه ذکری، به عنوان یک دعای امشب داشته باشیم در معرفی ماه مبارک رمضان. در خاتمه است که میخواد حسرت ایجاد کنه، اما خوبه قبل از این که اون حسرت ایجاد بشه انسان جای تدارک داشته باشه. یه نکته دیگر این است که در مورد شب 27 که بالاخره امروز میشه، این دوستان که برنامه روز 26 ماه مبارک رمضان است، از امام سجاد علیه السلام نقلی است که من دوست دارم این رو به عنوان نقل تیمنان و تبرکن داشته باشیم. زید ابن علی نقل میکند از امام سجاد علیه السلام که پدرم سمعت و ابی علیه السلام لیلت 27 من شهر رمضان، شب 27 ماه رمضان، یقول من اول اللیل الی آخره، از اول شب تا آخر شب، یعنی تا صبح،
بله،
از اول شب تا صبح، تا اون طلوع، این دعا رو داشتن. که این دعا، حالا مرحوم امیرزاده آقای ملک تبریزی در المراقبات شرح کرده این دعا رو ذیل همین شب 27، دوستان اونجا رجوع کنن، ما فقط ذکرش رو میکنیم. این دعا رو خوندن که اللهم ارزقنا تجافی عن دار القرور بل انابت الی دار الخلود بل استعداد للموت قبل حلول الفوت. اینقدر این دعا سرشار از معارفه و عظمت داره که اونم در شب 27 ماه مبارک رمضان که دو ماه رجب و شعبان گذشته،
بله،
و حالا ماه مبارک رمضان 27 روز شب 27، این جزو ثمرات این ایامه.
یعنی باید اینو بخوایم و به اینجا برسیم،
یعنی باید این حقایق وجودی زمان ها ما رو به اینجا رسونده باشه که این وجودمون با این تجافی اندار الغرور همراه شده باشه. ثمره امشب رو و این ایام رو حضرت دارن در این دعا، خدایا روزی کن به من تجافی، کنده شدنی که هیچ از آدم چیزی باقی اونجا نمونه،
هیچی
نمونه، یعنی کنده شدن کامل از دار غرور، یعنی دیگه هیچ تعلقی تو وجودم مثل دنیا باقی نمونه، نه تعلقی خدا امر کرده زن و فرزند با نگاه امر الهی، نه تعلقی که مال دنیا باشه،
دلبستگی دنیایی نداشته باشه.
اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور. ولی دیگه حالا توضیحش رو می‌ذاریم ان شاء الله دوستان رجوع کنن به
المراقبات
ذیل همین بحث در خلاصه المراقبات مرحوم زیاد آقای ملکی خیلی زیبا اونجا شعر کرده، خیلی هم عالیه، ولی خب دیگه حالا حسرتش رو باد داشته.
چون میگن شب 27 انقدر عظمت داره که احتمال میدن یکی از شب‌های قدر باشه.
بله دیگه، یعنی جزو شب‌های فرد اصلا در دهه سوم شب‌های فرد همشون اعتناس و دعا داشته و حتی مثلا اون دهه پیغمبر اکرم احیا می‌کردن ده رو و جزء اعتکاف پیغمبر بوده، این شب‌های فردش ویژه اعتنا بوده. اون سه شبی که ما در روایات بالخصوص داریم و این شب 27 پس از اونها از جهت اهمیت خلاصه جزء اهمیت‌های ویژه است که انشالله بود خیلی. خب ما در بحث حضرت ایوب علی نبینا و آله و علیه السلام، حضرت ایوب علی نبینا و آله و علیه السلام بودیم که با عرض سلام خدمت ایشون و اذن از ایشون که وارد بشیم به سرگذشتشون و انشالله امروز بلکه ما نکاتی رو بگیم و دیگه با ایشون مجبور باشیم از جهت فرصت زمانی، چون فرصت دیگری نداریم، دیگه وداع کنیم. منتها وداع در گفتار، نه وداع در ارتباط. انشالله ارتباط اون باقی میمونه. در محضر ایشون
شما جای آبدین یه ویژگی داره. تمام انبیا رو که این مدت ما داشتیم مرور میکردیم، الحمدلله با همه‌شون یه ارتباط عاطفی برقرار کردیم. خدا انشالله خیرتون بده.
سلامت باشیم. ما این امید داریم به این علاقه ها و این علاقه های به اولیاء الهی رو نجات دهنده میدونیم. خب یه نکته رو من قبل از ورود به بحث بگم، این نکته کلیدیه به نظر من و از اون نکاتی است که باید همیشه قدرش رو بدونیم. خدای سبحان به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در المیزان یه دعبی در قرآن دارد. دعب یعنی عادت، روش،
سیره
در قرآن. سیرش اینجوریست، روشش اینجوریست که حقایق و معارف رو با وقایع توضیح میده. یعنی حوادث و وقایع رو بستش میده، میشه معارف، میشه توحید، میشه معاد. یعنی نمیاد کلاس توحید و معارف بذاره جدا،
خب
بلکه بیان مرحوم علامه این است یه اعتقاد اجمالی نسبت به توحید و معاد تو وجود انسان ایجاد میکند که خداییست واحد و معادی در کاره، به صورت اجمالی که همه ما داریم. بعد از اینکه اجمال ایجاد میکنه، تفصیل این حقایق رو که توحید و معاد و تمام این کمالات و عظمت هاست تو وقایع توضیح میده. یعنی حوادث و وقایعی که پیش میاد تو قرآن کریم آمده، بالاترین نکات توحیدی رو اونجا استخراج میکنه. یعنی نمیاد توحید جدا سر کلاس درس بیاره، کلاس درسش حوادثه. لذا سیره انبیا فوق سیره است. ما یه موقع نگاه به تاریخ میکنیم به عنوان انبیا، این دیگه نازل ترین مرتبه است. خیلی یه تاریخ ببینیم.
آره.
یه موقع سیره میبینیم، این حد وسطه که خیلی خوبه، حد وسطه که اینا سیره است، باید نکات ازش به دست آورد، روش یاد بگیریم، باید اینها رو مدل قرار بدیم، اسوه قرار بدیم، اقتدایی سیره است. یه موقع بالاتر از اینه، میگیم تمام معارف و حقایق تو این داستان ها ذکر شده. یعنی ما توحیدمون رو از اینجا میگیریم، معادمون رو از اینجا میگیریم، نه فقط سیره است. این دیگه عظمتش خیلی بالاتر میشه.
نورون علا نور.
ببینید این چقدر زیبا میشه با این نگاه. یعنی بالاترین مسائل توحیدی رو تعبیر روایت این است که خدای سبحان و به ارادت کدون قول که معتمره، یا میفرمه که اراده تو، نه قول و کلامت، اراده تو امره، یا میفرماید که قولهو فعلهو، خدا گفتارش همون افعالشه.
افعاله.
یعنی با افعالش داره با ما صحبت میکنه، توحید رو به ما یاد میده.
یه کارگاه عملی.
یه کارگاه عملی. اون وقت این افعال منحصرن به زمان انبیا نیست. که اونی که در اونا عالی ترین مراتب توحید و معاد در توضیح بیانه. اما با خود ما هم حوادثی که پیش میاد، وقایعی که تو زندگیمون پیش میاد، هر چی که داره پیش میاد با ما، خدا داره تمام معارفش رو، تمام حقایقش رو با ما تو همینا با ما گفتگو میکنه.
ببینیم الان مثلا این اتفاقی افتاده، چه حرفی با ما داره،
با ما چی کار چی داره، چی میخواد یاد بده، چی میخواد تعلیم بده. تعلیم خدا اینجوریه. یعنی معلم تو حوادثه. لذا چون همه هم دائما از صبح تا شب حوادث دارن، از ریز تا درشت.
و حالا اگه اهل تفکر نباشی، خدا نکرده قفلت باشی،
مثل مونه که کسی بره سر کلاس بشینه.
آره.
مثل که سر کلاس بشینه اما گوش نکنه. ما داریم تو زندگیمون سر کلاسی.
نکته خوبیه.
با این نگاه که قرآن اینجوری نازل شده و بیان زندگی انبیا رو داره اینجور میکنه و با پیغمبر تو 23 سال که قرآن نازل میشد همینجوری تو ضمن حوادث همه توحید و این عظیمترین معانی و معارف توحید رو با همینجور بیان کرده، معاد رو با همینجور بیان کرده، با ما هم همینجور داره بیان میکنه. پس ما نگاهمون به قرآن، به دست آوردن و سید معارف و حقایق و سیره و همین ها از خود همین وقایع و حوادثی که تو قرآن ذکر کرده باشه، بله. منحصر نکنیم به تاریخ یا سیره، فقط فوق اینه. و تو زندگی خودمون هم تطبیق اونها رو با زندگی خودمون اینجوری بدیم و بعدم ارتباطاتی که تو حوادث تو زندگی خودمون پیش میاد رو هم اینجوری ببینیم.
خیلی اصلا قصه فرق میکنه اون
وقت. اینا ببینید یه مدله، باید انشاءالله روش کار بشه. ما سعی کردیم که توی همین بحث‌ها بالاترین ظرافت‌های توحیدی رو از خود همین این زندگی انبیا در بیاریم، از همین ها ذکر بکنیم، سعی کردیم حالا تو وقتی که وسعمون بود یه مقداری با جلسه کشش داشت. لذا خود مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فرماید که انبیا توحید مجسمه، هیئت توحید فلفل، تعبیر علامه این است در المیزان، هیئت توحید فلفل، یعنی اگر توحید میخواست جسمانی بشه، نه خدا توحید، یعنی اون دیدن دید توحیدی، اگر میخواست جسمانی بشه، دیده بشه، میشد انبیا. چقدر زیباست. لذا هر جای دیدیم که یه ذره غبار در نگاه توحیدی است تو زندگی انبیا، قطعا خودمون رو تخته کنیم که درست نفهمیدیم،
مشکل به خود ما برمیگرده.
نکنه نسبت بدیم این رو به انبیا، اونجایی که دیدیم عین توحید نسبت بدیم اونجا. اما اگه یه جایی دیدیم یه روایتی آمده یا یه جا آیه است که من نمیتونم درست این رو با اون نگاه توحیدی تفسیر کنم، سکوت کنم، اینجا دخالت نکنم،
یعنی اون شأن رو برای انبیا قائل بشه.
اون جزء محکماته
و مسلمه،
اون جزء محکماته. حواسمون باشه که متشابهات رو که اگر برای ما متشابهه، برای ما متشابه، برای اهلش متشابه نیست. اگر برای ما متشابهه، متشابهات رو نیاریم در حد محکمات و در رده محکمات ذکر بکنیم. اینا رو سعی کنیم، میتونیم برگردونیم، نمیتونیم صبر کنیم. حالا من روایتی رو میخونم تو این مسئله، بعضی از محکمات زندگی ایوب سلام الله علیه رو ذکر کرده. بله. که شبهاتی که بوده رو با این روایت امام باقر علیه السلام، این روایت روایت زیبایی است در الغای قواعد و اصول در زندگی حضرت ایوب علی نبینا و علیه و علیه السلام. امام باقر علیه السلام فرمایند ان ایوب ابتلی سبع سنین، 7 سال مبتلا شد، من غیر ذنبن. ببینید بلا فاصله، چون بعضی از متاسفان روایات عامی ما وارد شده که این عقاب مثلا فلان گناه بود، نه حضرت بسرار ابتل یا سب اصنی من غیر ذنبه،
گناهی نداشت،
بدون این گناه. ابتلا پس دائر مدار گناه نیست که قبلا هم عرض کردیم. و ان الانبیا قاعده دوم، و ان الانبیا لا یذنبون، اصلا گناه نمی کنن هیچ، نه قبل از بعثتشون، نه بعد بعثتشون، نه قبل از بعثشون، هیچ. لانهم معصومون متحرون لا یذنبون و لا یذنبون، اصلا گمراه نیستن، زیغ و لغزش تو زندگیشون نیست،
اسمت
و لا یرتکبون ذنبن صغیرن ولا کبیرن، حتی گناه صغیره نه راه ندارد، چون این میخواد اسفه باشه. اگر احتمال دادیم تو زندگی انبیا گناه صغیره حتی باشه، اثرش چی میشه؟ من نمیدونم این کاری که نبی کرد اینم جزء گناهان صغیره بود یا نبود. علم اجمالی پیش میاد که گناه صغیره تو وجودش هست، میدونم که گناهایی تو زندگیش بوده صغیره. هر جایی که من میخوام اقتدا کنم شک میکنم که این میشه اقتدا کرد به این، اگر شک کردم جای اقتدا دست میره. لذا امکان ندارد حکمت الهی هیچ گناهی نه کبیره نه صغیره، تا زندگی انبیا محکم باشد همه چیش، متشابه نباشد،
هیچ نقطه ضعف، هیچ روزنه،
تمامش توحید مجسمه. درسته که هر نبی برای امتش توحید مجسم بوده و نسبت به مثلا امت بعدی اون نبی بالاتر ممکن، اما نسبت به امت بعدی هم اون نبی مطلق در حقیقت اسمت رو داره. تو درجات خود انبیا با هم تو ارتباطشون با خدا مراتب دارن، اما نه نسبت به امت اینها بگی نسبت به امت خودش معصومه، اما نسبت به امت‌های بعدی ممکنه معصوم تلقی نشه. نه، اینجوری نیست.
در همه اعصار،
در همه اعصار اینا معصومه. و قال علیه السلام، حضرت امام باقر علیه السلام ادامه دادن که ان ایوب من جمیع ما مبتلی به لم تنتن له رائحه، هیچ موقع بدنش بوی بدی نگرفت. اینا داره نفی شبهاتی و روایاتی که از دیگران نقل شده و اینها رو مسلم گرفتن. اینجور نبود که بدنش، چون اینا میگن بدنش کرم گذاشت و این بدن که کرم گذاشت بو گرفت، مثل جزامی ها و اینایی که تعفن میگیرن، مثلا حالت تعفن پیدا میکنه گاهی بهم. بدن از مثلا چیز که این بو باعث میشه کسی که نزدیکش بشه بدش بیاد، متنفر بشه، نزدیک نشه. وقتی خیلی هم شدید میشه دیگه دورم این بو چی میشه، خدا ان شاء الله هممون رو از آفات و بلیات حفظ بکنه و همه کسانی رو که مبتلا هستن انشالله خدای سبحان نجات بده. ما اگه میگیم حضرت ایوب بو نگرفت، نه اگر کسی بدنش بو گرفته یعنی آدم بدیه. نبی نباید اینجور باشد، اما مؤمنین مانع نداره مبتلا به مریضی هایی باشن، دیگران نرن سراغشون یا خوششون ند وقتی میرن، اون ابی نداره، مؤمن ابی نداره. اما داریم راجع به انبیا، چون اونا میخوان رسالت دارن، مردم باید برن سراغشون. باید برن سراغشون. اگر عذری از جانب مردم باشه که نرن، خدای سبحان احتجاجش مورد خدشه قرار گرفته. دقت کنید، حتی ممکنه عالم بزرگی مبتلا بشه به مثلا این ابی نداره، علمای دیگه جاشو پر میکنن، دیگران جاشو پر میکنن، اما نبی واحد عصرشه. نبی در حقیقت رجوع، اگر این شد نبی بر مردمم لزوم دارد رجوع بهش. یعنی اگر خدا کسی رو نبی کرد بر دیگران رسول شد، حتما بر مردمم رجوع به این رسول لازم است
و این راه رجوع باید هموار باشه.
بله، اما نگفتن عالم وجوب رجوع بهش است، وجوب رجوع به یه عالم، حالا اگه عالم نشد اون عالم رجوع میکنن، اما در نبی باید حتما به نبی. اینا قاعده های کاری که حواسمون باشه که ان حضرت مبتلا و لا قبحت له صوره، شکل ظاهریش هیچ قبیح نشد. اینا قاعده های کلی است که برای همه انبیا صادقه، هر جای دیگه هم کسی دیگر از نبی بگه این محکمات صادقه. ولا خرجت منه مدتن من دم ولاقی، اینجور نبود که خون ریزی بدن انقدر داشته باشه و چرکابه از بدن بیرون بریزه. قی یعنی چرکابه ها، این باعث میشه که مردم حالت اشمئزاز و نفرت پیدا بشه، برایشون حالشون بد بشه. هیچ کدوم از اینا برای انبیا نبوده. ولستقذره احد رها، اگر کسی میدید با اینکه مریض بود افتاده بود و قدرت بلند شدن نداشت، اما کسی بدش نمی آمد. ولستقذره احد رها ولستوحش منه احد شاهده، اگر میدید وحشت زده نمیشد،
نمی ترسید.
ببینید اینا چقدر مهمه، اینا اینقدر این قواعد مهمه که انبیا باید این خود ولا تدبد شیء من جسد، یعنی کرم در وجودش اصلا نگذاشته بود. اینا همه شایعه است، همه دروغه. و ها کذا، ببینید ها کذا یصنع الله عز وجل به جمیع من یبتلی من انبیائی و اولیاء المکرمین علیه، یعنی خدای سبحان اینجوریست برای اون کسی که انبیا و اوصیاشن، انبیا و اوصیاشون باید محفوظ باشن از این قاعده کلی کلان در زندگی انبیا. لذا هیچگاه هر متشابه دیگری دیدیم باید برگردونیم به این محکم، اگر نمیخوره اونو ما بگیم ما نمیفهمیم، ما نمیفهمیم بذاریم کنار، ما عمل به اون نمی کنیم چون نمیفهمیم. این قاعده است،
یعنی از این چارچوب اون برتر نریم دیگه.
و این نمش تنبه الناس، پس چرا مردم از ایوب دوری کردن؟ چرا؟ چی شد؟ انما اجتنبه الناس لفقره و ضعفه فی ظاهر امره، اولا فقیر شد. مگه فقر عذر برای جدا شدنه؟ نه. ولی مردم جاهلانه جدا شدن. مگه مریضی عادی عذر برای جدا شدنه؟ نه. لفقره و ضعفه، ضعف یعنی وجود بدن قدرتش کم شد، ضعیف،
زمینگیر شد.
زمینگیر و زمینگیر بودنی که خیلی از زمینگیرا رو آدم میبینه اصلا دوست داره پیششون بنشینه باهاشون هم صحبت، از بس که نورانیان، از بس روحانی، از بس شیرینن. بعضی از این جانبازای گردنی یا جانبازای قطع نخای رو آدم میبینه اصلا نشست و برخاست باهاشون عبادته، با اینکه قدرت نداره غذا تو دهن خودش بذاره. ایوب سلام الله میگه دستش تا دهنش نمیرسید. اما این دلیل برای نمیشه که صورت قوی. عمدن من این روایت رو با تمام تفصیلش دقیق، چون جز محکمات زندگی انبیاست. لفقره و ضعفه فی ظاهر امره، لجهلهم بما له عند ربه تعالی، مردم فکر میکنن هر کی مبتلا شده حتما پیش خدا مبغوض خداست. لذا همین شایعه ای رو که ابلیس کرد و مردم رو محروم کرد و گول خوردن مردم و باید پاسخ این کارشون هم بدن.
بله.
محرومیت برای اینا ایجاد شد که فکر کنن اگه کسی مریض میشه معلوم مبغوض پیش خداست. اصلا خدای سبحان اولیاشو مبتلا میکند و به فقر دوچار میکند، به مریضی دوچار میکند، به شدت ها دوچار میکند تا معلوم بشه مریضی و فقر پیش خدای سبحان مبغوض نیست.
ممکنه اولیاش هم گرفتار و مبتلا بشن،
بودن اولیاش هم. لذا دیگران هم بفهمن روابطشون رو با محرومین و فقرا و بیماران جوری تنظیم کنن، بدون اینو شاید از اولیا الهی باشن، چه میدونن، حق نداره کسی از اینها ببره. یعنی عمدن خدای سبحان چه جوری آبرو میده، آبرو میده به همه فقرا وقتی میگن انبیا اجزو فقرا هم.
چه دلگرمی اونو داره.
آبرو میده به بیماران وقتی میگن انبیا اجزو مریض ها و بیماران بودن. ببینید اینا مهمه ها، حواسمون باشه که خدای سبحان بیماری و فقر رو خودش رو دو راهی قرار داده برای اینکه خیلی از اوقات هم اون شخص ابتلا پیدا کرده او آزمایش بشه، هم دیگران به نسبت این آزمایش بشن. اگر کسی کوتاهی بکنه تو حق کسی که بیماره یا در حقیقت فقیره، اخذی که از او میشه اشد اگر گناهی که این کرده و یا ناسپاسی که این میکنه، او اشد اخذی که کسی که به این درست حق اینو رعایت نکرده. یعنی ابتلاء به اینها ابتلاء ساده نیست. بعد میفرماید که لجهلهم بما له عند ربه تعالی ذکره من التعید والفرج، اصلا این برای تعید و فرج بوده این سختی و مشکلات. لذا وقتی فرج شدت به اوجش میرسه فرج محقق میشه. روایت هم دارد، حالا اگه بعد شد میخونیم. فقط قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، امام باقر علیه السلام، اعظم الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل والامثل. اصلا گاهی خدای سبحان انبیاش اینجوری کرده تا همه هستی رو سوق بده به سمت این مسئله که حواستون باشه به مریض ها، حواستون باشه به فقرا. ببینید چقدر زیباست این ابتلا،
یعنی اونا رو یه جور جلب توجه،
جلب توجه میکنه که از دید دور نشن. اصلا گاهی سبب بیدار شد. لذا عیادت مریض جزء یکی از دستورات اکید اسلام است. حتی وقتی ابن مهزیار خدمت امام زمان علیه السلام میرسه، اولین سؤالی که از حضرت میکنه، حضرت از ابن مهزیار میکنه که ابن مهزیار چرا دیر آمدی؟ ابن مهزیار وقتی میگه آقا من که 20 سال دارم میام حج شما رو ببینم، راه بسته بود. میگه ابن مهزیار راه بسته بود یا روابط شما با هم تغییر کرده؟ عیادت مرزاتون ترک شده. روابط رو از جمله که میشموره عیادت مرز. ببینید نشون میده حقوقی تو اتصال جامعه اسلامی به هم دیگه است که مریض نباید تو اونجا احساس بکند که تنهاست، فقیر نباید احساس بکند که گسسته است و بریده است و به عنوان یه طایفه. و اگر تو برنامه ریزی های نظام حاکمیت این نگاه دیده بشه، ببینید و مردم برنامه‌شون رو ببینن چقدر جامعه به هم پیوسته میشه. بعد میفرماید که انما ابتلاه الله عزوجل بالبلاء العظیم الذی یحونه، میگه یه جوری مبتلا کرد ایوب رو که یحونه معه علی جمیع الناس، دیگه تمام دردها و مشکلات دیگه از این ساده تر میشه. اموالش همه از دست رفت، یک بایست شدت. فرزندانش همه یک جا با زلزله از بین رفتن. خودش در شخصیت اجتماعیش همه از بین رفت، شخصیت اجتماعی همه از بین رفت. تنها کسانی که مونده بودن زبان به شماتتش گشودند. خودش بدنش مریض شده، افتاده شده به طوری که قدرت برخواستن نداره. چی دیگه باقی میمونه که پیش بیاد برای یک کسی که این مبتلا نشده باشه؟ ببینید تعبیر روایت، ببینید الذی یحون معه علی جمیع الناس، اینقدر بلا عظیم بود. الذی یحون معه علی جمیع، دیگه همه میبینن وقتی این سرگذشت رو میشنون،
یا اون که ایوب اوضاع
احوالش تهمت خورده، نمیدونم آبروش رفته، مریضی های بد بهش نسبت شده، به اینکه تو گناهکار بودی خورده، همه اینا ببینید دنباله مسئله. ببینید از همه چی، آبروان، جانن، مالن، همه چی، فرزندی، دیگه کی میتونه 12 تا فرزند یک جا از دنیا برن جلوی چی؟ بعد بیان اینجور براش بگن همه اموالش با اون، اونم یه کسی که ثروتمند بوده، آبرودار بوده، زنش ملکه در حقیقت شهر بوده،
در خوشی زندگی کرده،
ملکه شهر میشه، کلفت خانه ها، این ببینه زنش میره کلفتی میکنه تو خانه ها برای این یه لقمه نون در بیاره، اضافه سفرهشون رو بدن به این، که دیگه از این در حقیقت سخت‌تر چی میشه برای یه کسی که آقا بوده، سرور بوده، ثروتمند بوده، بعد بیاد بشه کلفتی کنه، نون تتمه سفره مونده غذاشون رو بدن اینا بخوره، اونم با به اصطلاح منت. چقدر خلاصه سخته. ببینید
همون زخم زبونا و سرزنش ها و اون پچ پچه ها و اینا،
همه اینها ببینید اینها رو بعد میگه لالا یدعو له، بعد ببینم چه خسی باز لالا یدعو له ربوبی ازا شاهدو. میگه انبیا اینقدر لطیف بودن، اینقدر اینها الهی بودن و برای مردم نافع بودن که اگر گاهی مبتلا نمیم شدن به این مشکلات و به این سختی ها، مردم اینا رو خدا میکردن. ببینید یک کسی که تو چشم مردم اینقدر عظیم بوده که شبهه خدا بودن براش مطرح بوده رو مبتلا میکنه به سخت ترین، تا مردم بفهمن انبیای الهی رسولان خدا هستن. لالا یدعو له الربوبیه ازا، اینا کلام پیغمبره که امام باقر هستم داره، نه لالا یدعو له الربوبیه ازا شاهدو، ازا شاهدو ما اراد الله ان یوصله الی من عزائم نعمه تعالی. وقتی میبینن نعمتهایی که خدا به اینا داده، اینا میبینن پس اینا خدا هن لابد، خودشون هن لابد همه کارن. بعد میفهم ولی استدلو، بازم ببین این روایت چه قضیه باز، ولی استدلو بذالک علا ان الثواب من الله تعالی ذکرو علا ضربین. خدا جزا که میده دو جوره، نعمتاش دو جوره، گاهی استحقاقیه گاهی اختصاصه. استحقاق این است که من عملی انجام میدم نتیجه‌اش اینه. گاهی اختصاص قبل از که من عملی انجام بدم خدای سبحان اعطا میکند. حالا ما این همه نعمت داریم، کدومشو استحقاق داشتیم پیدا کردیم خدا بهمون داده؟ سلامتیمون، نمیدونم آبرومون، نمیدونم
من که هیچ.
کدوم یک از اینا رو آدم بگه؟ کدومشو میتونه آدم؟ خودم عرض میکنم، از جانب خودم رو میگم، ببینید وقتی ما این همه پشت کردیم ولی خدای سبحان عکسمون نکرده، پیش مردم آبرو داده به ما، این میشه اختصاص. هنوز ما عملی نکردیم، خدای سبحان با همه ما این اختصاص رو دارد. قبل از استحقاق یه چیزایی رو به عنوان استحقاق کاری کردیم، بعد میبینید همون رو وعده داده جواب هم میداد. بله الله یحتقر ضعیفا لضعفه، یکی از علت های دیگه ایوب که مبتلا شده این است، الله یحتقر ضعیفا لضعفه ولا فقیرا لفقره ولا مریضا لمرضه. وقتی میبینن ایوب با این عظمت که در قرآن زید نعم العبد انه اواب، صابرن، اون در حقیقت عبد صابر است، این همه تعریف کرده بعد مبتلا شد، بعد معلوم میشه که دیگه هیچ ضعیفی رو نمیشه به اصطلاح نگاه حقارت آمیز کرد، هیچ مریض رو نمیشه نگاه حقارت آمیز کرد، هیچ فقیر رو نمیشه نگاه حقارت. یعنی خدای سبحان به خاطر اینکه مردم یاد بگیرن چی کار بکنن، یه عبدیش از عبادش رو، از عباد عالیش رو مبتلا میکند تا این در حقیقت سنت برای مردم تعلیم پیدا بشه، یاد بگیرن که با فقرا چگونه رفتار بکنن، با مریض ها چگونه رفتار بکنن. یعنی این منتها هر کسی که از این ابتلایی که ایوب پیدا کرده به یک نکته منتقل شد و کمالی براش ایجاد شد تو طول تاریخ، چه در زمان ایوب چه امروز، همه اینها جزء هدایتگری های ایوب سلام الله علیه.
یعنی تو اون بخش میشه نبی ما.
بله دیگه، یعنی وقتی که میگه آره. همه اینا رو اقتدا کنید،
آره
همه اینا، هر کی یاد گرفت از ابتلایی که ایوب پیدا کرده بود، یاد گرفت که حواسش باشه چجور به فقرا و مریض ها یاد بگیره، چجور تو ابتلاات صبر کنه، یاد گرفت این رو، هر چی اینا رو یاد گرفت، این همه میشه هدایتگری ایوب. همه اینها به این عنوان شفاعت ایوب رو به دنبال داره، رابطه با ایوب سلام الله علیه به دنبال داره، اثر وجودی ایوب که در قرآن خدای سبحان احیا کرد، زنده نگه داشت. لذا هنر ایوب و اثر عمل ایوب فقط منحصر به زمان خودش نیست، همه انبیا که در قرآن ذکر شدن این اثر رو دارن، منتها ایوب سلام الله علیه با زندگی عموم مردم یه رابطه ویژه و جدی پیدا میکنه که مثال تفاوتش خیلی
بله.
امام حسین علیه السلام تو بین حضرات معصومین علیهم السلام یه ارتباط ویژه‌ای با مردم پیدا میکنه که مردم اینجا رابطه نزدیکتری احساس میکنن، چون ابتلاعات و مشکلات و مسائل محسوسی که برای امام حسین علیه السلام پیش آمد مردم رو درگیرتر میکنه.
بله
دقت میکنید، همین باعث میشه هدایتگری امام حسین علیه السلام، کشتی امام حسین علیه السلام اسرع در نجاته و فراگیرتر در نجات مردمه، چون محسوس‌تر بوده و ابتلاعات. این تو بین انبیا هم بعضی از انبیا خصوصیتو دارن، هر کدوم توی ویژه‌ای گاهی اثر گذارن. حضرت ایوب تو جریان صبرش و ابتلاعش و اینکه قرآن این رو برد کرد و تابلو کرد و نشون داد و این رو به عنوان یک نمایشگاه بزرگ در سردر صبر نصب کرده، حضرت ایوب رو با این ابتلاعات، هر کسی امروز هم از این یاد بگیره و اقتدا بکند و تسکین پیدا بکنه ابتلاعاتش، یا یاد بگیره به مبتلاها چگونه ارتباط برقرار بکند با این نظام،
جزء هدایتگری
های هست ایوب. اینا جالب ها،
خیلی
اینا نگاه های ما رو زنده میکنه با انبیا.
یه چیز دیگه من فهمیدم و اون این که حالا درسته حضرت ایوب انقدر گرفتار بود و مبتلا بود، ولی این ابتلا برای مردم هم عصر خودش هم به نظر من خیلی سنگین بود، یعنی اونا هم درگیری امتحان بزرگی بودن که با پیامبر اینجوری رفتار کردن و اینجوری تردش
اصلا ده. بیان این است که این یکی از ابتلاعات مردم بود که مردم مبتلا شدن به این مسئله، مثل که یه جایی به شبهه اعتقادی مبتلا میشن،
آره.
اینجا به یک لغزش عملی مبتلا شدن در نگاه
و شیطان هم از پس همشون
بر اومد و تونست، البته اینا بعدن برگشتن، اما خب این برگشتن ما غیر از اون کسی است که پایدار
خیلی بی‌معرفتی بود،
یعنی آدم دیگه بعد از این یک نوع معصیت عملی بود نسبت به نبی الهی که 70 سال از او برکت دیده بودن،
سر سفرش بودین،
سر سفرش بودن، برکت علمی و عینی و هدایتی و مادی و همه چی دیده بودن.
خیلی عجیبه،
برای ما پیش نمیاد فکر میکنی؟
چرا؟
دوستانمون، آشنایانمون، اولیای الهی، بعد
تا یه جایی میام یهو کم
باشه، بعد میفرماید که ولی یعلم انه یسقم. اینم بدانن مردم، اینم ادامه روایته، بلی یعلمو انه یسقم من یشا و یشفی من یشا. خدا هر کی رو بخواد مریض میکنه. اینجوری که کسی پیغمبر شد دیگه از دایره مریضی خارج باشه؟ خدا اینجوری است که هر کی رو بخواد مریض، هر کی رو بخواد شفا میده. ایوب مگه بعد 7 سال شفا پیدا نکرد؟ حالا بعد قصه شو ان شاء الله برسیم بقیه شو بگیم، وگرنه دیگه تمام میشه. چون اینجا این روایت من خواستم حتما با طول و عرضش بگم، چون روایت الغای محکمات در تو انبیاس. یسقو من یشا و یشفی من یشا متا شا کیف شا به ای سبب ان شاء. هر جوری بخواد مریض میکنه، سلامت میده، نمیدونه، همه اینها دست خداست. متا شا هر زمانی، کیف شا هر گونه ای، به ای سبب ان شاء، با هر وسیله ای، دست اونه. هیچ کسی خدا باهاش پیمان نبسته که تو دیگه حتما. نه، یه کسی امروز ساله ممکنه به ادنا بهانه بیفته و تمام شه و مریضی افتاده بشه
یه دقیقه بعد.
بله، دیگری ممکنه افتاده است، ممکنه لحظه و شفا پیدا بکنه. بله، همچنان که ایوب سلام الله علیه بعد از 7 سال خورده ای بلا فاصله شفا پیدا کرد و زندگی برگشت به روش. بعد میفهم بذالک عبرتا لمن شاء. این یک عبرت جریان ایوب که هیچ کسی به اون چیزی که دارد مغرور نشه. چون ایوب گفت وقتی ازش گرفتن آه نکشید، گفت من اوریان به دنیا آمدم، اوریان از دنیا میرم، اوریان مبعوث میشم. اینا همه آریه بود دست من، خدا آریه داده بود، بعدش هم منتظر بودم، خیلی وقت منتظر بودم ازم بگیره اینا، چون مال خودش بوده، مال من نبوده. عبرتن لمن شا، همش آریه است دست ما. و شقاوتن لمن شا، ادهی هم با این شقی میشن. چه در مورد وقتی ازشون گرفته میشه از این خارج میشن، میگن پس چرا ما، چرا با ما خدا این کارو کرد؟ یا وقتی یکی رو میبینن نسبت به او عمل درست انجام نمیدن و همین باعث دوریشون از دین میشه. و سعادتا لمن شاء، گاهی ابتلاعات یک کسی رو سعید میکنه، گاهی ابتلاعی که نسبت به دیگری پیش آمده یک کسی سعید میشه بود تو ارتباط با او. همه اینها ببینید
آره
چقدر زیبا میشه. و هو عز و جل فی جمیع ذالک عدل فی قضائه و حکیم فی افعاله لا یفعل بعباده الا الاصلح لهم. اینقدر این زیباست اگر آدم باور بکنه. اگر بدونیم هر چی که پیش میاد، غیر اونجا که آدم کوتاهی میکنه عقوبته جدا، ولی اون چی که پیش میاد بدونه که من کوتاهی کردم، من دارم کار خودم قیش سپی میگه. اگر بدانه انسان که خدای سبحان اصلح و اون بهترین رو برای این داره قرار میده، مثل انبیا اینجور بشه حالش، اگر بدونه خدا، از خدا که کمش نمیاد، محدودیت که نداره، که رحیم و رحمتش هم که رؤوف به عباده المؤمنین، اینجور رأفت و رحمت داره، درسته؟
بله.
اگر یه کاری رو میکنه حتما از روی این است که برای این در حقیقت بهترین است.
اوجش رو مثلا تو قصه کربلا خدا راضی هم به رضای تو دیگه،
اون از جانب خلاصه حضرت.
آره،
اون از جانب خداست که این همه مش چیزایی که پیش آمده همش اصلح بوده برای اینها. اگر بادم این باور رو بشه، وقت میشه اونجور که تو خواستی منم راضیم، تسلیمن لامرک، تسلیم تازه فوق رضاست، تسلیمن لامرک. اینجا میفرماید که و هو عز و جل فی جمیع عدل فی قضا و حکیم فی افعال لا یفعل بعباده الا الاصلح لهم. انجام نمیده فعلی رو خدا، از خدا نشأت نمیگیره مگر اصلح باشه، بهترین باشه برای بندگانش. اینا خیلی زیباست، این هم تو سرنوشت فردی، هم تو سرنوشت اجتماعی. جامعه مؤمنین هم خدا اصلح رو براشون قرار میده، حتی اگر به ظاهر چی باشه، به تعبیر امام لطف خفی باشد، یعنی به ظاهرش یه ظاهر خوشی نیست اما لطف خفی است. گاهی لطف خدا آشکاره، گاهی لطف خدا خفیه، پنهانه، آشکار نیست. به ظاهرش لطف نیست، میگه چرا؟ اگر خدا در کار اصلح هست، این لطف است.
بعد اون اعتماده باشه
که فرزندش از دنیا رفت،
اون مصطفی،
این لطف از الطاف خفیه الهی. ولا قوه لهم الا به، هیچ قوتی برای بندگان نیست مگر به خدا. که این روایت شریف در خصال صدوق آمده و خیلی زیباست،
خیلی
در هدایتگری و
بله.
خب ما بخواد که فرصتم کم باشه دیگه مجبوریم که ببینید که آیات قرآن کریم در دو جا، در چهار جا گفتیم زندگی ایوب آمده در قرآن کریم، در دو جاش یه خورده به اصطلاح تفصیلی که میگیم یعنی دو سه آیه است و الا زندگی ایوب سلام الله در قرآن حدوداً شاید 6-7 آیه بیشتر نیست، در مورد یه دو تا و یه 5 تا 7 تا و بله حدود 9 تا میشه تقریبا، 9 آیه تقریبا در مورد حضرت ایوب. در یه جاش میفرماید که وذکر عبدنا ایوب در سوره صاد از نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، که این دوران مریضی بود که جریانش مفصل گفت.
بله،
بعد اونجا در ارکز به رجلک وقتی که اون جریان پیش آمد که شماتت کردن اینها تو جلسه قبل گفته شد، اون مؤمنینی که بهش مونده بودن
شکست.
و دل شکست چون نبوتش رفته بود زیر سوال، دقت میکنید اینجا خطاب آمد که ارکز به رجلک، معلوم میشه نمیتونه سر پا بایست. علامه طباطبایی استفاده میکنه که پا تو در حقیقت تکون بده، به زمین بزن، نشون میده که این وجود افتاده است، همین پاشو به زمین بزنه، حتی دست نیست، پا رو ارکز به رجلک، هازا مقتسلون بارد و شراب، چشمه جوشیده میشود. این چشمه جوشیده میشود خیلی زیباست. مؤمن در بهش یفجرونها تفجیر، چشمه ها رو مؤمن میجوشاند. اگر عصای موسی اژدها میشه، به اراده موسی اژدها میشه. اگر میت شفا پیدا میکنه زنده میشه، به اراده عیسی، قائم به نفس عیسیست این شفا. لذا اگه اون عصا رو کسی که برداره بکنه، اینجوری نیست. تونستم عرض رو برسونم؟
بله، خودش.
اینجا که ارکز برجلک هازا مقتسلون، این جاییست که تو توش پاتو بزن اول و این چشم جوشیده میشود، این مقتسل است، تو این خودتو بشوری. تعبیرم خیلی زیباست، مقتسلون بارد. حالا از این استفاده کردن که آب خنکه. آب خنک برای شستشو، ابتدا آدم میگن آب خنک برای شستشو خود سخت باشه، قاعده است که آب خنک، اما ذکر میکنن که آب خنک برای رفع در حقیقت بعضی از بیماری اصلا لازمه، آب خنک اثر داره، از اینجا استفاده میشه.
بله،
که هازا مقتسلون بارد، نمیگه شرابون بارد، اگه میگفت خوردنش خنکه، نه، میگه مقتسلون بارد،
با آب سرد خودتو بشو،
با آب سرد خودتو بشو، این آب سرده که شستنت با این آب سرده. و شرابون بعضی خواستن استفاده بکنن که بالاخره این که همین خوردنش هم از همین آبه، نشون میده که باید اگر اون جاهایی که لازمه شستشوی مریضی های اینجوری هستش حساسه، آبی باشه که قابل شربم باشه. و الا آبی که این مقدار اعتنایی به شربش نیست، وقت ممکنه که چی باشه؟
اثر اونجوری
هم اونجا هم در اونجا لذا دوتا رو با هم میره، هازا مقتسلون باردون و شرابون، و خوردنم هست هم بخور، هم اون چیزایی که در درونت بید و بیماری های درونی اذیت بدن، و اون در حقیقت ظاهر، هر می با هم اینها خوب میشه، هم خوردن هم شستن ظاهر. تعبیر اینجا قرآن این است که و وهبنا له اهله، خدای سبحان اهلش رو بهش بخشید، هبه کرد، بخشید به او، و مثلهم معهم رحمتن منا، و نه فقط اهلش رو مثل، یعنی مقابل او رو هم براش قرار داد که فرزندان جدیدی براشون پیش آمد و زندگی بیشتری براشون، توسعه بالاتری براشون از اون چیزی که داشتند هم توسعهش بالاتر شد. رحمتن منا، که نشون میده صبر فقط برگشتن مرتبه سابق نیست، هر چقدر صبر از این طرف بشه، برگشتن هم چی میشه؟
بیشتر میره تو
بیشتر اوج. میره. آره. این مثل هم معنی که این خدای سبحان بالاترش رو هم، اون وقت خود بلا فقط مهم نیست، چون خیلی مبتلا میشن، صبر در بلا مهمه، کماله، خیلی مبتلا میشن، همه هر ابتلایی کمال نیست، صبر در بلا کماله.
آره دیگه، ابتلا خودش به تنهایی
که کفار هم ابتلا داره.
این که تو چقدر صابری و خدا
این
چقدر...
کماله. آره. حواسمون باشه گاهی فکر نکنیم صرف ابتلاست، بگیم خب هر چی می‌خوایم بگیم، هر کاری می‌خوایم بکنیم، بگیم ما مبتلایم لابد ما، نه مقر... نه، صرف ابتلا کمال نیست، صبر در ابتلا کماله، که اینم یه نکته است که باید.
پس شکر در
راحت،
راحت و صبر در
صبر در بلا. و ذکر اول الالباب، میگه ما جریان ایوب رو یه تذکری برای همه صاحبان عقل قرار دادیم، یعنی خدا میگه یه سیرسی اسوه است، ایوب تا امروز تأثیرگذاره، نبوت ایوب از جهت تأثیرگذاری و هدایتگری تا امروز ادامه داره. ذکر اول الالباب، ما وجود ایوب رو سرایت دادیم تا امروز، تا الی در حقیقت ظهور، تا ایام همینا سرایت داره، هر روز اینها در حقیقت جلوه‌گری داره، هر روز هر کسی اقتدا کنه به این اثر بگیره، عمل ایوب، اثر وجودی ایوب چقدر زیباست. ذکر اول الالباب، همه انبیا وقتی سرگذشتشون رو قرآن میاره برای ما ذکر میکنه، یعنی ذکر آل اول الالباب، اینا قابل اقتداست، قابل هدایتگری، الان هدایتگری، لذا توسل به اینها هدایتگری جا. لذا اگر تو مشکلاتون پیش آمد به عنوان یکی از شؤون حضرات معصومین به حضرت ایوب متوسل شدین، به عنوان یکی از شؤون حضرات معصومین، اشکالی نداره که رفع در حقیقت ابتلا بشه، سختی بشه از انسان. این بعد میفرماید که در ادامه آیه میفرماید که بله رحمتا من نوازک ذکر اول اول و خذ بيدک زقسن فزر بلا تنس که جلسه گو انا وجدناه صابرا. خدا میفرماید انا، خدا با همه میفرماید تمام تشکیلات انا، چون یه موقع میگه انی، یه موقع میگه انا، انا یعنی تمام تشکیلات هستی، انا یعنی ما و تمام کارگزاران هستی، خدا میگه با همه کار و اسباب. انا وجدناه صابرا،
چه مدالی بهش داد،
همه یافتیم. یعنی این صبر ایوب همچنان که شکرش زبان زده همه شد، صبرش هم زبان زده. انا وجدناه صابرا، ما همه گفتگوی در اتاق صبر ایوب میکنیم. در قرآن بالاترین مدالش در قرآن کریم آمده، این بالاترین مداله که به ایوب دادن، که در قرآن کریم بر کلام و زبان پیغمبر اکرم ذکر ایوب آمده. وحی بر
نعم العبد،
نعم العبد انه اواب. چقدر اینا زیباست که نمیدونم فرصت چقدره.
بله بفهمید.
در آیه سوره انبیا هم اونجا دارد که فاستجبنا له فکشفنا ما. ببینید حضرت ایوب وقتی که مشکلات زیاد میشه نمیگه خدایا بردار اینا رو از من. زبان بیان چیست؟ میگه ازنا دارب بهو انی مسنی الزر و انت ارحم الراحمی. میگه خدا به من مشکلات رسیده، تو هم ارحم الراحمینی. زبان رو ببینید، دو جهت، من بیچارم، تو هم ارحم الراحمینی. اصلا نمیگه بیچاره ایمو وردار، چجوری وردار، چی کارم بکن، شفام بده یا نده، اصلا اینا رو نمیگه. میگه من بیچارم، تو هم ارحم الراحمینی.
همین
تمام در حقیقت بیانی که انبیا دارن عرض برقد حالشونه، نه تقاضا. ببینید چقدر زیباست، وقتی تقاضا بخوان بکنن حد میزنن،
محدود میشه. آره اینجوری کن اونجوری کن.
ببینید اما نمیگم نخوا، میخواد اذنا دار ربهو،
ولی حالشون عرضه میکنه،
حالشون عرضه میکنه. اینی من سختی به من رسیده، وقت مسنی هم حالا تعبیر دیگه حالا که ازش عبور بکنیم. و انت ارحم الرا فاستجبنا له، ما اجابتش کردیم. فکشفنا ما بهی من زر، تمام اون سختی هایی که بهش رسیده بود رو کشفنا ما بهی. این خود این الفاظ که کشفنا، ما برداشتیم که انه اون حقیقت و تو واقعی عارضی بوده، عرضی بوده. کشفنا ما بهی من زر و آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین. اونجا فرمود ذکر اول اول الالباب، نظام نظری و فکری که استفاده نگاه فکری و تفکری، ذکر اول اول الالباب. اینجا ذکر اول العابدین برای کسانی که اهل عملن، اونجا ذکر اول اول الالباب، ذکر اول العابدین. هر کسی اهل عبادت، هر عمل اهل این عمل در حقیقت ایوب سرچه. لذا ببینید زندگی انبیا توحید محض داره به ما تعلیم میده تو ضمن حوادث و وقایع. معاد رو داره تو ضمن حوادث و وقایع که من اوریان خلاصه به دنیا آمدم، اون اوریان از دنیا میرم، اوریان مشهور میشه،
همش تلنگره،
همه دنیا میگه انما الحیات الدنیا لهو و لعب، یا دار غرور است، و الاخرت دار الحیوان. اون دار حیوان دار آخرته، درسته؟ همین رو داره تو زندگیش نشون میده.
آخری ممنون و متشکرم ازتون که اینقدر روان، اینقدر شیوا، اینقدر پرنکته. حداقل برای اونهایی که اهل مطالعه هستن، اونهایی که دلشون میخواد با زندگی انبیا آشنا بشن و درس بگیرن، لااقل یک تحریکیه که برن مطالعه بکنن، با زندگی انبیا آشنا بشن و بهره مند بشن. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. صفحه 59 رو با هم تلاوت میکنیم، انشالله برمیگردیم همراهتون خواهیم بود. صحبتهایی که راجع به ابتلاء حضرت ایوب فرمودید شما، من یاد اون جمله پیغمبرمون افتادم که فرمود هیچ نبی به اندازه من اذیت نشد. یعنی حتما تو ابتلا هم همینجوری بوده، ابتلاعاتی نظیر اتفاقی که بعد از رحلت ایشون افتاد، اتفاقاتی که برای حضرت زهرا افتاد، اتفاقاتی که برای امام حسین علیه السلام افتاد. تحمل این بلاها و مصیبتها به نظرم خیلی کار سختیه، ولی از اونجایی که آخر قصه حضرت ایوب شما فرمودید کشفنا، خداوند دیگه همه اون ابتلاعات رو برداشت، احساس میکنم با توجه به سنگینی ابتلاعات پیامبر و دوره آخر الزمان باید منتظر عصر ظهور باشیم انشالله. برای اینکه
کشف اون سختی آره. انشالله در دوران ظهوره.
اما یجیب المستر ازا دعا و یکشف السوء، انشالله هممون منتظر باشیم به حق این روزها و شبها که همه اهل شب زنده داری و تهجد و دعا و مناجات هستیم، در رأس خواسته هامون انشالله ظهور آقامون حضرت بقیت الله العظم ارباحنا فدا باشه که دل هممون شاد میشه انشالله. صفحه 59 رو امروز با هم تلاوت بکنیم، آیات 71 تا 77 سوره مبارکه آل عمران، و انشالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با احترام با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما. انقدر بحث آجاها شیرین بود من متوجه گذر زمان نشدم، ما خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. من از آجاهای آبدینی خواهش میکنم و تمنا میکنم که انشالله جنبندی مباحثشون رو و اوج این قصه و حکایت رو انشالله طلبمون باشه هفته آینده مباحثشون رو بشنویم. و این هفته هم قرار گذاشتیم از یکی از اصحاب و یاران خاص امیر مؤمنان علی علیه السلام جناب حذیفه بن یمان یاد بکنیم و انشالله این هفته از این شخصیت بی‌نظیر بشنویم. حاجی آبدین حسن ختام فرمایشاتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. حذیفه از یاران خاص و از اصحاب خاص امیرالمومنین و شیعان خاص بوده، چند تا خصوصیت داشته که خاصش کرده بوده. یکی این که جزو اون بزرگترین نقطه وجودی شاید اختصاص به حذیفه داره تو تمام یاران حضرت امیرالمومنین اسلام و پیغمبر، به مدال منافق شناس این مدال رو از دست پیغمبر گرفت.
یعنی چی؟
یعنی توی جریانی که اهل نفاقی برای پیغمبر به اصطلاح توطئه‌ای رو چیده بودن که حالا جزئیاتش رو الان نمیخوایم بگیم، اونجا محرم سر پیغمبر شد که تمام منافقین که تو اون کار نقش داشتن به تنها کسی که بیان کرد حذیفه بود.
چه خوب.
و لذا بعد از جریان پیغمبر همه از افشاگری حذیفه میترسیدن،
جلوش ظاهر نمیشد
به این راحتی. نه، حتی در نقل هست که هر جا تو تاریخ یکی از دنیا میرفت حذیفه تو تشییع جنازه او حاضر نبود، میفهمیدن این منافق بوده.
یعنی یه نوری داشته متوجه،
یعنی اینا بصیرتی رو پیغمبر به او اعطا کرده بود. که این یکی از خصوص، این جزء بهترین خصوصیته که حالا راجبش گفتگو باید کرد، راجبش حرف باید زد، مسائل رو باید تطبیق کرد، ولی خب چون فرصت نیست همین مقدار که این میشه کسی به جایی برسه، خط وجودیش از جهت بصیرت جوری بشه، از جهت تقوای الهی به جایی برسد که پیغمبر بگه حذیفه منافق شناسه. امیرالمومنین علیه السلام بفرمان حذیفه منافق شناسه. دقت میکنی؟
بله.
یکی از کسانی بود که جزو هفت نفری بود که تو تشییع حضرت زهرا سلام الله علیها حضور داشتن.
اینقدر نزدیک،
یعنی اینقدر نزدیک بوده و از اصحاب. یکی از کسانی بودش که تو تشییع و دفن ابوذر حضور داشته در زمان عثمان، که همه گفته بودن کسی نباید بیاد، نباید کسی بیاد، ولی حضور داشت. از کسانی بود که اونجا علی رغم نگاه حاکمیتی که ممنوع کرده بودن حاضر شد. حذیفه به امر امیرالمومنین علیه السلام خلافت دوران مدائن رو دوران عثمان پذیرفت. یه دوره از دوران عثمان حذیفه به اصطلاح خلیفه در نماینده خلیفه استاندار مدائن
بود. بله.
40 روز بعد از جریان امیرالمومنین علیه السلام که به خلافت رسید امیرالمومنین، حذیفه بعد 40 روز از دنیا رفت. تو اون 40 روز خلاصه تو مدائن از طرف حضرت تنفیذ شده بود استانداریش در مدائن، و 40 روز بعد نتونه. 2 تا پسراش تو جنگ صفین شهید شدن. و مدال‌های زیادی است که حالا من نوشتم، ولی خب فرصت نیستش که حتی مثلا این نکته که ببینید چقدر زیباست، ما نداریم اینجوری که وقتی که جریان مهاجرین و انصار شکل گرفت، برای حذیفه وضعیتی پیش آمد که پیغمبر به او اختیار داد که داخل در مهاجرین باشه یا انصار، خودش انتخاب کنه. نداریم کسی اینجوری.
بله.
و حذیفه انتخاب کرد که از انصار باشد،
جز انصار،
و برادر عمار یاسر شد در عهد اخوت. ببینید چقدر اینا زیبایی و نگاه لطیفه. انشالله خدای سبحان یاد این صحابی سر و یار امیرالمومنین علیه السلام رو و شیعه خلص رو برای همه ما زنده نگه داره، محبتش رو تو دلهامون زنده نگه داره، شفاعتش رو شامل حال ما قرار بده. انشاءالله این ماه رمضان اعمالی رو که روزی اولیاش کرده روزی ما بکنه، دید منافق شناس به همه ما بده و ما رو از نفاق انشاءالله دور بکنه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهی عزیزای دلم، بیننده های خوب و شنونده های نازنین. ما یه تغییر برنامه‌ای داریم فردا. خب یک شنبه ها ما خدمت جای بهشتی عزیز و نازنین هستیم، فردا استثناءً ما خدمت جای عاملی عزیز و نازنینمون خواهیم بود و از محضرشون استفاده خواهیم کرد. برنامه حاجای بهشتی رو دوستان میتونن روز سه‌شنبه انشاءالله دنبال بکنن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم ازتون حاجای عاملی.
السلام علیک یا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.